الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته برای اینکه تبعیضی در کار نباشد در جلسه قبل دعایی کردم برای عزیزانی که در جلسه آمده اند چون روز برفی و کمابیش یخبندان تشریف آوردن یه دعایی شد تبعیض نباشد این جلسه هم یه دعایی بکنم الهی برحمتک التي وسعت كل شيء فضلك العظيم ومنك الجسيم واحسانك القديم وكرمك يا كريم به ومن نبي واهل بيته سيد معصوم صلواتك عليه وعليهم هرگار حوائج این جمع را برآورده بفرما توفیق برای این جمع عنایت بفرما گره از کار همه بکشا امور دنیوی و اخروی این جمع را سر و سامان کامل عنایت فرما برای سلامتی آقای زمان بازم صلواتی خط کنید بررسی جمع بین بررسی نصوص وارد در مسئله صلات در نجس باید توجه کرد که به طور عمده نصوصی که در این باب وارد شده است به دو دسته اند دسته اول نصوصی است که در باب 45 ابواب نجاسات گفته شد دال بر این که اگر مکلف در ماهاد در جهت انجام نماز یک لباس متنجس بیشتر نداشته باشد چه کند؟ با آن لباس متنجس نماز بخواند یا آری نصوص دلالت داشتن که با آن لباس متنجس نماز بخواند و لا یصلی آریان تصریح داشت این دسته اول از نصوص بود نصوص صحاح دلالت هم کامل و اما در برابر این دسته اول دسته دوم نصوصی است دال بر این که در آن صورت از مسئله باید نماز را آریان انجام داد و لباس متنجس را باید بکند آریان نماز بخونم این نصوص در باب 46 ابواب نجاسات آمده که عبارتند از 1 موثقه سماعت ابن مهران حدیث شماره 1 باب 46 ابواب نجاسات سند درست است تا خود سماعه محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن جماعت هر موقع نقل از عن عدت یا عن جماعت بود قابل اعتماد. عن جماعت، عن احمد ابن محمد، عن حسن الحسين ابن سعيد، عن اخيه الحسن ابن سعيد اهوازي، عن زرعه الى كنيش نسيب، عن سماعه ابن مهران. موثقه میشاد به دلیل که احسن آقای علیزاده. قال سألته عن رجل يكون في فلات من الارض وليس عليه الا ثوب واحد. سؤال کردم او را از کسی که در فلات و صحرا و بیابان، فلات بیابان صحرا، بیابان و صحرا، صحرا عربیه دیگه، فارسی فقط بیابان، در بیابانی از زمین قرار دارد و لیس علیه الا ثوب واحد، یک لباس بیشتر ندارد، و اجنب فیه، در همون یه دونه لباس خوابید و مثلا خوابش برد و جنوب شد، و لیس عنده ما، آبی هم ندارد که تطهیر کند، کیف یصنع. قال و تیمم، فرمود که تیمم کند، و یصلی عریانا قاعدا یؤمی ایماعا، رکوع و سجودشو با اشاره بشیند، نمازشو نشسته بخوند و رکوع و سجودش رو هم با اشاره انجام بدهد. این حدیث سندش درست، دلالتش هم درسته دیگه، دلالت هم واضحه دیگه. یصلی عریانا کاریست که خیلی
مشکل
است. از حضور امام نعمه کرد به حضور ملست، آره یواش شد، عجله نکن، کتاب مطالعه کردید پیش آتیش احسن تو، ولی خب عجله نکن. حدیث شماره دو در همین باب بازم موثقه سماعه می شود بر اساس شماره شباب. حدیث شماره سه متن رو بخونیم، سند درسته. سألته عن رجل یکون فی فلات من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء. هذه جملة آخر فقط. قال يتيمم ويصلي عريانا قائما، فرق شد قاعدا من قائما. این نقطه اصلی است که شما مطالعه کردید. يؤمي إيماء، رکوع و سجودش رو ایمان انجام میدن. این دوتا حدیث دلالتش در نسبت به مطلوب کامل بود. ما سند و کار داریم و دلالت، سند موثق است، دلالت هم واضحه. تنها این دوتا روایت نیست، روایت سوم هم داریم. روایت سوم حدیث شماره چهار همین باب هست، و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی. این اسناد مربوط است به شیخ طوسی، چون در روایت شماره سه آمده است محمد ابن الحسن. هر روایت بعدی که اسنادهی داشت، روایت قبلی رو مطالعه کنید، در ابتدا یا شیخ طوسی یا شیخ کلینی است، به اسنادهی زمین میرد، یا به شیخ کلینی یا به شیخ طوسی. و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که میشناسید قم از قمی ها و اجلا و ثقات است. اسناد شیخ هم به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی اسناد درستی است، عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف ابن أميرة عن منصور ابن حازم. محمد ابن عبد الحميد هم در رجال نجاشی توثیق شده است. سیف ابن امیره هم توثیق شده است. منصور ابن حازم که از اجلاء ثقات، احسنتون که کار خوبی کردید که مطالعه داشته اید و با پیش مطالعه جلسه می آیید، برای ما باعث تشویق و دلگرمی است. منصور ابن حازم این سند فعلا درست است. عن محمد ابن علی الحلبی فی رجل اصابته جنابتون و هو بالفلات و لیس علیه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه منیون. ترجمه دیگه نمیخواد. در بیابان هست و یک لباس بیشتر ندارد و لباسش آلوده شد به منی. قال یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعن، خودشو جمع جور بگیره که عورتش مستور باشد با بدنش. اگه یادتون رو قبلا گفته بودیم فیصل که این قرینه میشد برای طرف مقابل و یجلس و مجتمعن فیصلی و یؤمی ایماعن، در همون حالت قریان نماز میخوند و رکوع و سجودش رو ایماعن انجام میدهد. این دسته دوم بود، روایات متعدد و سندها هم درست، دلالتها هم واضح. پس سند و دلالت که درست بود اعتبار هم میشود بر حد مطلوب. دسته اول که از اعتبار برخوردار بود، دسته دوم هم از اعتبار لازم برخوردار. الان پس از این دو دسته از روایات عنوان بکنید وجوه جمع بین این دو دسته از روایات. درباره جمع بین این روایات چند وجه گفته شده است. برای اینکه جزء موارد بسیار مشکل در بحث فقهی همین مورده که گردونه های صعب العبور دارد. یک طرف میبینیم صحاح، طرف دیگه میبینیم روایات معتبر و عمل مشهور قدما. جز مشکل ترین بحث میتونه در فقه اینجا باشه. درباره جمع بین این دو دسته صاحب مدارک سید عاملی قدس الله نفسه و زکیه فرموده است که نیاز به جمع نداریم. اینجا اصلا تعارض نیست. خب ما گفتیم وجوه جمع، چرا میگیم تعارض است؟ یعنی رفع تعارض است. یعنی نه دفع، رفع تعارض. میگن اینجا تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ برای اینکه روایات ثقات با روایات صحاح قابلیت رویارویی ندارد، مضافا بر اون که اگر روایات صحاح اکثر و عددن هم باشد، یک روایت صحیح با یک روایت موثقه بر مبنای رجالیه که شما دارید و بحث کردید قابل معارضه نیست، چون اعتبار هم درجات دارد. تعارض در صورت شکل میگیرد که دو اعتبار مساوی باشد و الا یک روایت موثقه هم اعتبار کامل داره، یک روایت متواتر هم اعتبار کامل داره، درجات دارد. از لحاظ درجه بندی روایت صحیحه با روایت موثقه قابل مقایسه نیست، تعارض صورت نمیگیرد. جایی که صحیح باشد نوبت به موثقه نمیرسد، قدرت صحیحه بالاست. اینه که گفتیم و گفتند اینجا در یک وضعیت خاصی قرار دارد. چه وضعیت خاص؟ عدد، عدد روایات صحاح خیلی بیشتر است. 4 روایت صحیحه داریم، 4 روایت صحیحه در حد استفاضه می رسد، در حد استفاضه می رسد. حد استفاضه مفاد و ثمره استفاضه چیست؟ اطمینان. شما گاه تبلیغ و در تدریس تشریف میبرید، بعض نکاتی که در جلسه گفته میشود تشریف ندارید، از این جهت خیلی آدم خوبی هستید، چون در فضل شما بحثی ندارد، استعداد شما بحثی ندارد. و خب گاهی که جلسه نیستید، این نکتایی گفته شده است که نشنیدید که تقصیر ندارد، حکم فعلی هست اما منجز نیست. من گفته بودیم فرق بین تواتر و استفاضه، مفصل گفته بودیم 3 فرق داشت که تشریف نداشتید. برای که تشریف نداشتید دیگه الان اگر میخواید قلم بگیرید بنویسید دیگه الان دوباره تکرار نمیشد دیگه، اون وقت میخواد و باید بیاد و سر جلسه و رجال رو گوش بده تا اون چیزا رو متوجه بشه. این روایت در حد استفاضه است، در حد تواتر نیست. پس از که گفتیم در حد استفاضه است، اثر استفاضه یه فرقشه به خاطر گل روی شما، اثر تواتر حصول علم است، اثر استفاضه حصول اطمینان است. هر دو کثرت دارن، منتها کثرت تواتر از لحاظ صحت و عدد در حدی است که مفید علم، کثرت و صحت استفاضه در حدی است که مفید اطمینان. روایات میشه استفاضه در حد مستفیض، روایاتی که در اون حد استفاضه باشد دیگه قابل مقایسه با روایاتی نیست که موثقه هند و موثقه هند و اونا دو تاش موثقه است و روایت حلبی هم هنوز توثیقش محل بحث است که دیگه. این مطلبی است که صاحب مدارک گفته است که اصلا در اینجا زمینه برای تعارض وجود ندارد. وجه دیگری که به عنوان راه حل گفته شده است یا حل مشکل ارائه می شود از سوی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبعی که همیشه ذکر می کنیم، تنقیح جلد 3 صفحه 358 تا 364 این مسئله رو مفصل بحث میکنه. میفرماید که ممکن است در این تعارض پس از توجه به نقایصی که در دسته دوم از روایات وجود دارد گفته شود که دسته دوم از اعتبار ساقطه. و آن این است که روایات دسته دوم هرچند موثقه هستند و ما گفتیم که موثقه با صحیحه فرق نمی کند، مبنای ایشان اعتبار اعتبار است، در حد اعتبار که رسید کامل دیگه، پیمانه پر شده است. موثقه باشد یا صحیحه هیچ فرق نمی کند. اعتبار نقلی که ما داشتیم یا تعلیقی که داشتیم توجه کردید، می فرماید بعد از اعتبار موثقه اشکالاتی که وجود دارد از این قرار است: یک، موثقه اشکال در صدور دارد، اشکال در جهت صدور و اشکال در جهت دلالت. اما اشکال در جهت صدور، این موثقه هر دوش مزمر است. سألتهو، خب امکان دارد سماعه از یک نفر عالم و فقیه و راوی و اصحاب سوال کرده باشد. سماعه مثل زراره که نیست که بگیم از غیر امام سوال نمی کند. ممکن است فردی مورد معتمد خودش سوال کرده باشه، از کجا معلومه که از امام سوال کرده است؟ اگر شما بگید که احتمال قوی این است که از امام سوال کرده، بگیم احتمال در بحث حجیت کارساز نیست، باید اعتبار کامل باشه. بنابراین اشکال در جهت صدور وجود دارد، معلوم نیست از امام صادر شده باشد. اشکال دوم در جهت دلالت این موثقه ها وجود دارد و آن این است که بین این دوتا موثقه از نظر متن اختلاف وجود دارد. در موثقه شماره یکی این باب آمده است که یسلی آریانن قاعدن، در روایت شماره سه آمده است یسلی از همین سماعه، از همین با همین سألتهو، یسلی آریانن قائمن. خب این اختلاف در متن مناسب شأن امام نیست که یک جا بگن یسل این مسئله، یک مسئله، یک جا بگن یسل قاعدن، جای دیگه بگن یسل قائمن. در یک شرایط فی فلات من الارض با یک خصوصیت، بنابراین متن هم مشکل دارد. در صورتی که دلالت روایت مشکل داشت، صدورش هم مشکل داشت، یک روایتی که حجیتش تمام می شود باید اصول سگانه را داشته باشد: اصالت و صدور، اصالت و ظهور و اصالت و جهت. این اون دو تا اصل اولیش کامل نیست، نه اصالت و صدور و نه اصالت و ظهور. روایتی که اصالت و صدور و اصالت و ظهورش کامل نباشد، حجیتش تمام نیست، انصافا اشکال واردی است، دقیق هم هست. و اما روایت سوم که یک روایت هست، این دوتا که از اعتبار رفت بیرون، روایت محمد حلبی، در این روایت ضعف سندی دیده می شود و اون ضعف سندی عبارت است از راوی به نام محمد ابن عبدالحمید. این محمد ابن عبدالحمید توثیق شده است در رجال نجاشی، منتها توثیقش یه عبارتی دارد که اون عبارت احتمال دارد که شامل محمد ابن عبدالحمید نشود، بلکه شامل پدرش بشود. ماشاءالله مطالعاتتان کامله. در اونجا آمده است درباره ترجمه همین راوی محمد ابن عبدالحمید، بعد گفته است که محمد ابن عبدالحمید فرزند عبدالحمیدی است که مورد اعتبار است و ثقت. خب حالا همینه که ما به عبارت ساده بگیم، شما چه میفهمید؟ میگیم احمد فرزند محمد است که از اصحاب است و ثقه است. چه میگید شما؟ این سه خطر به کدومشون میخورد؟ این محمد فرزند احمد است که از اصحاب است و ثقه است. خب احتمال میدیم که این ثقه به پدر بخوره، احتمال میدیم که ثقه به فرزند. حد اقل دو احتمال وجود دارد. خوبه خوبه، این قرینه خوبه آقای علیزاده، این قرینه که خوبه. در سیدم اینو تذکر داده است، میگه هرچند در باره خود محمد ابن عبدالحمید اونجا صحبت به میان آمده، اما وصف پدرش رو هم داره ذکر میکنه. اگر فقط وصف خودش رو ذکر میکرد مشکل نبود، چون وصف پدر رو هم ذکر میکنه، وصف پدر که ذکر شده ممکنه این سه خطان وصف پدر باشه. از این جهت است که حداقل شما بگید به خاطر گل روی آقای علیزاده احتمال قوی این است که سه خطان مربوط باشه به خودش، اما احتمال قوی کارساز نیست. احتمال خلاف که داشتید توثیق ثابت نمی شود. این اشکالش هم جز اشکالات دقیقی است که انصافا به قول عوام ردخور ندارم. بنابراین پس از توجه به این اشکالات، این دسته دوم از اعتبار ساقطه. دسته دوم که از اعتبار ساقط بود، معارضه در کار نیست و فقط دسته اول به قوت خودش باقی است. بلا معارض حجیت دارن، اعتبار دارن، معارضی هم ندارن. تا به اینجا این مطلب که گفته شد، الان یه مراجعه بکنیم به دست آلمکی. پس از که این دوتا مطلب گفته شد، اگر ما بودیم و فقط نصوص، مشکلی نداشتیم، قضیه حل بود و تمام، از اول جای برای بحث وجود نداشت. اما مشکل اصلی این است که دسته دوم یک مرجحی دارد بسیار قوی. مرجح عمل مشهور. بنابراین در این رابطه باید توجه کرد، چنان که سید می فرماید که در مرحله تعارض پس از که اغماز بکنیم از ضعف در اعتبار و بگیم دسته دوم اعتبار دارد، در مرحله تعارض دو مرجح عنوان می شوند. یک مرجح داخلی، دو مرجح خارجی. مرجح داخلی عبارت است از صحت سند و کثرت عدد که مربوط است به دسته اول. دسته اول این مرجح داخلی رو دارد، ولی ایشان می فرماید که ما کثرت عدد و صحت سند اگر در حد تواتر نرسد تأثیرگذار نیست، در حد اعتبار و طرف مقابل هم که در حد اعتبار بود کافی است. و اما مرجح خارجی، مرجح خارجی مربوط می شود به دسته دوم که عبارت است از عمل مشهور. اونم چه عمل مشهور؟ عمل مشهور قدما. و ما خوشبختانه اینجا هم که بگیم باید با دقت بگیم و با احترام، تعبیر متاسفانه نمیتونیم به کار بریم، خوشبختانه بگیم یا بگیم از باب اتفاق، دسته دوم از روایات مورد عمل مشهور قدماست. ما چه گفتیم در بحث اعتبار؟ در بحث اعتبار گفتیم که عمل مشهور قدما بالاترین درجه اعتبار، بالاترین درجه اعتبار از طریق عمل مشهور قدما به دست میاد دیگه. اونا یک سر نخ وصله به امام، از تابعین هر بعضی هاشان، با اون فضل و با اون توقر و با اون تقوا اونو مشهور بیان به یک روایت عمل کنن، این دیگه بهترین اعتبار میتونه باشه. این است که کار مشکل میشود. ما این مشکل رو چگونه میتونیم حل کنیم؟ کار صعبان صعبان صعب. سه بار تکرار کنیم. محقق نجفی صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 248 تا 251 بحث رو بررسی می کند و می فرماید که دسته اول روایات هرچند از لحاظ سند صحا و از لحاظ عدد کثیر هست و ممکنه گفته شود که شهرت ثابت نیست و اجماع هم منقول است، بنابراین یک نحو اعتماد و اعتباری برای اون دسته در نظر گرفته شود. فهمیدید؟ اما نظر خودشون هم از پررنگتر میگن، با تعبیر عامیانه که فقیهی که نظر خودشو میگه با یک قدرت و آب و رنگ خاص و نظر فرد دیگری رو باید فقط همون قد توجیه کن که طرف بفهمد، دیگه مسئولیتی ندارد گویا. اما میفرماید که شهرتی که عازم از قدما بران هستند، شهرتی که اساتین فقه آن شهرت را نقل میکنند، مدارک و دروس و حدایق و ریاض اون شهرت رو نقل میکنن، شهرت نیست که دست کم بگیریم یا نادیده گرفته شود. شهرت قطعی است، شهرت قدوایی محققه. اما اجماع که گفتید منقوله، درسته منقوله، اما ناقلش کیست؟ شیخ مثل، عبارتش تقریبا اینه، مثل شیخ طوسی حاکی اون اجماعه. خود شیخ طوسی برای ما معیاره، بیان و کلامش برای ما معیاره. اجماعی که نقل میکنه شیخ طوسی نقل میکنه، نه یک محقق عادی. برابر این عمل مشهور که ثابت شد، اون عملی که نزدیک به اجماع، بنابراین باید روایات دست اول طایفه اول روایات دسته اول روایات را که دال بر وجوب صلات در لباس متنجس بود توجیه کنیم و توجیه کنیم دیگه چاره نداریم. درباره توجیه که وجوه جمع را براتون میشمردم الان وجه چندم شدش؟ ما این سوم میشد. وجه سوم همین است که شیخ که صاحب جواهر میفرماید باید روایات رو توجیه کنیم، اون روایات دال بر جواز یا وجوب صلات در لباس متنجس رو باید توجیه کنیم و توجیه هم امکان دارد. چرا؟ برای اینکه ما شاهد داریم، شاهد جمع داریم. شاهد جمع ما عبارت است از روایت شماره 7 باب 45 ابواب نجاسات به اسناد شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید اهوازی که درست است، عن القاسم ابن محمد، عن ابان ابن عثمان، عن محمد ابن حلبی آمده است قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب فی الثوب او یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره قال یصلی فیه اذا اغفر الی. این شد وجه جمع. گرفتی چجوری؟ روایات دال بر انجام صلات در ثوب متنجس هم می شود در صورت اضطرار شاهد جمع وجود دارد. پس اون روایات هم درسته، صحاحن، ترک نشد، مورد پیدا کرد، هم شد در صورت اضطرار. اما اگر اضطرار نبود از برد و خیرو باید اون لباس رو بکنند.
اضطرار هم باید مشخص
بشه که
اضطرار در
نماز اضطرار. بازم مطالعه کرده انو زود سب کنید میرسیم به اونجا. ما شاید امروز مطالعتون خوب بوده. پس جمع درست شد، ما این جمع رو اعلام میکنیم و مطلب کامله. اما اگر اشکال بشود که چنانچه سید الاستاد اشکالی در سند آورده است، میفرماید که قاسم ابن محمد توثیق نشده، جوابش رو دقت کنید به درد شما میخورد. قبلا ما این روایت خونده بودیم اگه یادتونه و گفته بودیم هم صحیحه. ایشان میگه که قاسم ابن محمد توثیق نشده، حرف ایشان هم درسته، عرض بنده حقیر خدا هم درسته. برای این که قاسم ابن محمد توثیق خاص ندارد، اما توثیق عام کامل دارد. به چه صورت؟ یک، در سند کامل زیاره آمده. دو، در سند تفسیر قومی آمده. سه، جزء مروی انهای مشایخ سلاس هست، صفوان ازش نقل میکنه. چهار مدائح دارد. یک راوی یادمون نرد. اگر دو تا توثیق عام داشت و دو تا توثیق عام بدون معارض، در حد یک توثیق کامل به حساب میاد. این چهار تا توثیق. بنابراین ما این روایت رو قبلا گفتیم که صحیح هست، لذا اشکال سندی وجود ندارد و جمع بین دو دست از روایات درست شد و صاحب جواهر که خود از حدود و مرز متأخرین هست به جمع قدما پیوست، که چه؟ که در آن صورت از مسئله نماز باید عریانن خوانده شود. این تحقیق و جوت جمعی بود از سوی صاحب جواهر. وجوه جمع دیگر شماره 4 و 5 هم عنوان بکنید، یادمون نره فردا. و وجه 4 جمع بین دو دست در شکل تخییر که از هر دو استفاده کنی و قاره به تخییر بشیم. 4 جمع بین دو دست از روایات که حمل کنیم روایات دال بر جواز صلات عریانن را در صورتی که در فلات باشد بیابان. این 4 وجه جمع و الان عنوان کنید، 2 تاش رو شرح دادیم، 2 وجه جمع انشالله الان وقت نداریم فردا شرح بدیم. برای سلامتی آقا همزمان سلامت هستم.